او هم مشاهده اعمال شما خواهد نمود. سوم و المؤمنون و مؤمنان نیز شاهد و گواه و ناظر اعمال شما خواهند بود. بعدم بازگشته میشید، باز گردانده میشید به عالم آخرت در محاسبه ذات اقدس الهی که عالم به تمام اسرار می باشد و مطالب. فینبئکم بما کنتم تعملون، اونجا هست که به شما خبر میدن فلان روز چه کار کردی، فلان جا چه کار کردید، اعمالتون هرچه بوده است اونجا بهتون اطلاع داده میشه. آخر گاه از اوقات انسان کارهای بدی میکنن، مخصوصا این نکته در باره کارهای بد زیادتر از فراموش میکنه که چه کارهایی کرده، از روز تکلیفش تا به حال چه اعمال ناروایی داشته است، گفتار او، کردار او، نگاه او، معاملات او، مناظرات او، رفتارش با مردم، با پدر و مادر، با مؤمنین چگونه بوده است. انسان بدیهای خودش را زود فراموش می کند در عالم آخرت. فینبئکم بما کنتم تعملون، ممکنه خودتون هم یادتون نباش. چنانی که در بعضی از روایات رسیده است، نامه اعمال بعضی را به دستشون میدن، میگه این مال من نیست، این مربوط من نیست، اعمال صالحه من اینجا نیست، در اینجا هیچ خبری از کارهای خوب من نیست. جواب میاد که این از آن خود تو هست. منتهای مراتب در باره کسی سخنی گفتی، حرفی زدی، پشت سر این و آن زبانت را رها کردی، تمام اون اعمال صالحه او از اینجا منتقل شد به نامه عمل اون کسی که در باره او سخن ناروا گفتی. برای انسان فکور و اندیشمند همین کلمه کافی هست و همین آیه کریمه و قل اعملوا. حالا غالبا آیون معنا فرمودن، از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان که بگو ای مردم عمل صالح بکنید، کارهای خوب انجام بدید. ولی یک معنای عرفی هم میتوان از اون گرفت، حتما هم پای قرآن نمیگذارم این را، ولیکن میشود مراد این باشه که ای پیامبر بگو به این مردم هر چی میخواهید بکنید، ای گناهکاران، ای بدکاران، هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، اما این را بدانید در کنار که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این را فراموش نکنید که خدای متعال کارهای شما را میبینه. و این یک تهدید بزرگی هست. دو از اوقات بین خود ما همینطور محاوراتی واقع میشه که پدر مثلا به فرزندش که گاهی کارهای نامناسب انجام میده میگد بکن، هر چی میخواهی بکن، در جای خودش جزایت رو خواهی دید. اگر این باشه که خیلی باید حواسمون جمع باشه که خدای متعال بگه من کار به کارتون ندارم، هر کاری خواستید انجام بدید، اما این نکته را بدونید، این را دیگه فراموش نکنید که گفتار شما، اعمال شما، رفتار شما، اخلاق شما، طرز برخورد شما، همه اینها برای ذات اقدس الهی واضح است و روشن. بعدم طبق آیه کریمه برای رسول الله و جا داره اینطور باشه، رسول الهی هست، پیام آور پروردگار است، اونم ناظر بر اعمال شما هست، چه در انظار و چه در غیاب و پشت پرده ها و حتی در باطنتون، در اون زوایا و خلایای وجود خودتون اگر اندیشه‌ای بکنید، فکری راه بدید، پیامبر بزرگوار آگاه است. و بعدش والمؤمنون، امکان داره که مراد همه مؤمنین باشن، این مؤمنان پاک یا حداقل مؤمنان پاک و بلند مرتبه از اعمال شما آگاهی دارند، ولو در روز قیامت یا در همین جا که هستن بعضی که از اعمال انسان اطلاع دارند، منتها بنا نیست که انسان هرچی میداند بگد، که چون که هرچی میداند و میگوید نمی نویسد، این مراحل داره. بله، عرض می کنم که در اینجا درباره این والمؤمنون روایاتی وارد شده است. این که گفتم گاهی از اوقات می شد که مؤمنانی هم هستند که اسرار را متوجهند، منتها هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. حاصل بدانیم مؤمنون هم ممکنه گاه اطلاع پیدا بکنن، ولی روایات عدیده وارد شده که مراد از این مؤمنین ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، به قرینه این که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، دنبال ذکر خدا و یاد رسول مؤمنون آمدن. اینها مراد ائمه هدات مهدیینن و روایات عدیده این معنا را تأیید میکنه. عزیزان، طبیعی هست کسی که صاحب الزمان است، کسی که امام موجودات است، حیات مردم به او وابسته است، اطلاع از کار مردم داشته باشه، این چیز مشکلی نیست که انسان درش گیر بکند. امیر المؤمن علیه السلام چقدر وقایع رو خبر دادن، ائمه دیگر، امام صادق علیه السلام. حتی من یه جای صفحه از مواردی که بله ائمه علیه السلام از کار غیبی طرف انجام داده بود و عمل ناصالحی بود، امام علیه السلام در خفا به او تذکر دادن که این کارها چیه، چرا اینطور میکنی. همین مطالب درباره ائمه بعدم هست، تا حتی رسوله اگر آورده بود و مؤمنون هم نبود، ما میتونستیم مطلب را پیش ببریم تا ائمه هدات مهدیین علیهم السلام، فضلا از این که مؤمنون جدا ذکر شدند و روایات هم صریح در این معناست که اونها ائمه علیهم السلام هستند و معلوم است اونها سران ائمه هستند، سران مؤمنون هستند، ائمه هدات مهدیین قواد مردم هستن، امام مردم هستن. بله، مشکلی نداره که اونها به اذن الله، البته به فرمان خدا، اطلاع بر اسرار و کارهای مردم داشته باشن و اعمال مردم را ببینن و حداقلش عبارت از اینه که طبق لسان بعض از روایات اعمال عباد را ببرن به حضور ائمه هدات مهدیین و ارائه بکنند. چند روایت در این باب داریم، حالا من یکیشو عرض میکنم، ولی خیلی برای انسان گفتنش مشکل هست و شرح آن مشکل تر می باشد. خیلی اعلان خطر بزرگی است که هر کاری ما انجام بدیم در زمان ما که امام این زمان و ولی عصر و ناموس دهر و حجت الله علی العباد حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفداء اللهم صل علی محمد. ایشان مطلع بر اسرار ما و اعمال ما در ظاهر و باطن باشند. داوود رقی میگد من در نزد حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم که حضرت ابتدا به سخن کردند، یعنی من هیچ نگفته بودم، سوالی نکرده بودم که امام بخواد جواب بده، خودشون آغازگر بودن به صحبت، ابتدا به سخن کردن و فرمودن یا داوود لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس. ای داوود، تحقیقا این طور هست که عرض داشته شد بر من اعمال شما. لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس، روز پنجشنبه نامه های اعمال شما رو همه آوردن و بر من عرضه داشتن. حالا قسمت بعد، فرأیت فی ما عرض علی من عملک صلتک لابن عمک فلان فسرنی ذلک. فرمودن ای داوود، نامه عمل تو را در روز پنجشنبه آوردن، بر من عرضه داشتن، من نگاه کردم در این ستون اعمال تو و در آنجا دیدم که تو صله کردی، پیوند کردی با ابن عم خودت، با عموزادت مهربانی کردی، پیوند را محکم نمودی، به تعبیر واضح تر صله ارحام کردی. این را من دیدم در نامه عمل تو. کدام ابن عم؟ فلان اسمشم بردند، عموزاده تو فلانی. خب حالا چه نتیجه ای؟ فسرنی ذلک، پس این مرا مسرور کرد، دل مرا شاد کرد، نشاطی در جان من برانگیخت. یکی از جیان من اینطور باشه که نسبت به ارحامش اینقدر مهربان باشه، رسیدگی بکنه به حال اونها. عزیزان، ما از همین کلمه دیگه زیاد نباید رد بشیم، بدم مخصوصا کلمه فسرنی ذلک که خیلی قابل توجه است. حالا برای خاطر این که دل مبارک امام زمان شادمان بشه، ما متعهد بشیم از امروز که حرف هر کس نزنیم، هر چه شنیدیم رایج نکنیم. بعد آشکار میشد که این دروغ بوده است، این خلاف بوده، و علاوه برای خودمون اینقدر مقام قائل نباشیم که هر که بر خلاف میل ما و سلیقه ما و روش ما عمل کرد، ما او رو حذفش بکنیم، به او اعتراض بکنیم، بدنامش بکنیم، آبرویش ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جنبنا عما لا تحب و اجعل عواقب امورنا خیرا.
ای دل قبول ما فل بلا شبی، ای دل قبول ما فل عبد بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبا بری نسی. گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی.
دوستان و همراهان شنونده صبحتون بخیر باشه. همراه بودیم با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله کریمی جهرمی. مبانی فقاهت رو همینک تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که امیدوارم بهره کافی رو ببرید. به مدت 30 دقیقه دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه دوازدهم استصحاب بود و بحث رسید به مسئله تقدم و تأخر حادث و مجهوله تاریخ. در واقع مقام ثانی بود. مقام ثانی هم تقسیم به دو بحث می شد، مجهوله تاریخ و معلوم احدهما. در مجهوله تاریخ هم حالاتی بود، اونجایی که شک به صورت کانه تامه است و اونجایی که به صورت کانه ناقصه است و اونجایی که به صورت لیسه تامه است، اونجایی که از قبیل عدم نعتی است. تمام اینها بحثش تمام شد، رسید به آخرین مطلب و آن اونجایی است که از قبیل لیسه ناقصه است. گفتیم بین علمین، مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه، در این مسئله اختلافه که اگر ما در تقدم و تأخر حادث مثل مسئله ملاقات و کرویت شک کردیم، نمیدانیم کرویت قبلن بوده یا ملاقات قبلن بوده، آیا استصحاب در اینجا جاری می شود و به تعارض ساقط می شود؟ در هر دو استصحاب جاری میشه، تعارض ذات ساقطا، یا در هیچ کدام استصحاب جاری نمیشه. اینجا بین العلمین اختلاف. معلوم شیخ میفرمود استصحاب جاری میشه اما به تعارض تساقط میکنه. معنیش این است که اگر هر دو اثر داشته باشن تعارض ذات ساقطا، و اگر یکی از این دو استصحاب ذل اثر و دیگری بی اثر باشد، اون یکی که ذل اثر است جاری میشه. نتیجه تعارض ذات ساقطا این است که اگر احد و ما فقط مؤثر باشه اون جاری میشه. ولی مرحوم آقای آخوند معتقد بود نه، کار به تعارض نداره، اصلا این دو استصحاب هیچ کدام فی حد ذاته جاری نمیشه، ناقص. چرا؟ بیان مرحوم آخوند رو اجمالا اشاره کردم و بنا بود امروز شرح بیشتری در بارش داده بشه، چون کمی خالی از پیچیدگی نیست. معلوم آقای آخوند کلامش در واقع مقدمه مطویه داره و آن این است که لا ریب که از ظاهر لا تنقض الیقین به شک یه اتصالی میفهمی. مقدمه مطویه اینه. یعنی باید زمان یقین به زمان شک متصل بوده باشه. اگر بین زمان یقین و شک فاصله ای افتاد، در اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون میگه بکش از اون حالت سابقه بردار و بیار. خب معنیش چیه؟ معنیش این است از اون حالت سابقه باید بیاری تا حالا. بریدگی در این وسط واقع شد، لا تنقض الیقین به شک شاملش نمیشه. ظاهر لا تنقضی حقاً با مرحوم آخونده است که ظاهر قضیه اتصاله. حالا اگر جای قطعاً انفصال شد، داخل در لا تنقض نیست. اگرم شبهه مصداقیه انفصال شد، بازم نیست، چون از قبیل شبهه مصداقیه مخصص دیگه، بازم نمیشه به اون لا تنقض. یعنی اگر یه جا مردد شد که آیا مصداق انفصاله یا مصداق اتصاله، اونجا استصحاب میتونیم بکنیم؟ نه، اتصال باید قطعا احراز بشه. بین زمان یقین و زمان شک باید اتصال برقرار باشه. پس اگر انفصال قطعا شد، استصحاب نیست. معنیش اینطوری، من حال مثال بزنم، ساعت اول یقین، ساعت سوم ساعت شک، ساعت دوم نه ساعت یقین باشه نه ساعت شک باشه. اگر یه همچین مصداقی پیدا کردیم، ساعت اول یقین، ساعت سوم شک، در اینجا هرگز ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم، نمیتونیم. چرا؟ به علت این که بریدگی در اینجا واقع شده، باید متصل باشه. حالا اگر شک داریم، اتصال زمان یقین به شک هست یا نی، مثل این است که شک داریم آیا این عالم عادله که اکرامش کنیم یا عالم فاسقه. شبهه مصداقی مخصص چی میگن؟ میگن به عموم عام نمیشه تمسک جوز. چرا؟ چون اکرم العلماء فاسق ازش خارج شده. ما احتمال میدیم این مصداق فاسقه، احتمال میدیم مصداق عادله. در شبهه مصداقی مخصص قائل نیستن به تمسک به عموم عام، یعنی که از عام خارج شد فاسق. اینجام انفصال زمان یقین به شک خارج شد. اگر ما شک داریم که آیا این مصداق اتصال است یا مصداق انفصال است، باز هم استصحاب جاری نمیشه. توجه فرمودید. مرحوم آقای آخوند این مقدمه مطویه رو ذکر نکرده. مطویه است دیگه، سلم گرفته که اتصال باید باشه، انفصال اگر قطعا شد یا احتمالا انفصال شد، هیچ کدام استصحاب نداری. اینو مسلم گرفته. بر اساس آن در ما نحن فیه میخواد قائل بشه به این که بحث ما از قبیل همون مشکوک الاتصال والانفصال. ما نحن فیه معلوم نیست متصله یا منفصل. حالا بیان مرحوم آخوند. مرحوم آخوند بیان ایشونو داریم میگم، صحبت این نیست که قبول داریم یا نداریم، توضیح کلام مرحوم آخوند. ایشون میفرماید شما این دو حادثه رو در رابطه با هم دارید میسنجید، اینطور نیست؟ کلیت و فی زمن الملاقات لیسم تامه درست میکنیم. لم یکنل ما او کرن سابقا یقین ولا ندری انهو سار کرن فی زمن ملاقات. مثالا رو دونه دونه میگم، یاد داشت کنید که روش فکر کنید مسئله دیگه واضح میشه. لم یکن الما او کرن یوم الجمعه من قبل آب کرنم قبلن ثم نشک، این که آب سار کرن فی زمن الملاقات ام لم یسه. ایشون می فرماید این از قبیل مشکوک الاتصال والانفصاله. چرا؟ کنار جبهه. میگن ما سه زمان در اینجا فرض میکنیم. در مثالی که ما عرض کردیم روز جمعه، شنبه یه شنبه. جمعه نه آب کل بوده، نه ملاقات بوده. قلیل بوده، ملاقات هم نبوده. شنبه احد هما واقع شد. یه شنبه هم دومی واقع شد. یا کلیت شنبه بوده، ملاقات یک شنبه. یا ملاقات شنبه بوده و کلیت یک شنبه. البته غروب یک شنبه هم ملاقات حاصل بوده هم کلیت اون بحثی نیست. حالا زمان ملاقات شما مردد بین شنبه و یه شنبه است. درسته؟ مردد بین شنبه است و یک شنبه. پس این که شما میگید ما نمیدانیم آب کر شده و شک داریم کر شده فی زمان الملاقات، معنیش این است نمیدانی و شک داری که آب کر شده روز شنبه یا یه شنبه، یکی از این دو. اگر زمان ملاقات واقعا یک شنبه باشد، معنیش این است که ما یقین داریم روز جمعه آب کر نبوده، بعد شک داریم روز یک شنبه که آیا آب کر شده یا نه. تو زمان ملاقات در واقع احتمال یک شنبه باشده. خب دقت کنیم، زمان ملاقات یه احتمال شنبه است، یه احتمال شنبه است. اگر زمان ملاقات شنبه باشه، شنبه با جمعه متصله، لا تنقض الیقین به شک شما متصله. اما اگر زمان ملاقات یک شنبه باشه، یک شنبه از جمعه بریده جدا. پس ما در اینجا این که میگیم لم یکن الماء کرن یوم الجمعه یقینمون، بعد میگیم ثم نشک انه صار کرن فی زمن الملاقات، این فی زمن الملاقات بردار جاش، یک بار شنبه بذار، یک بار یه شنبه بذار. اون وقتی که به جای فی زمن الملاقات شنبه رو بذاری متصل است. لم یکن الماء کرن یوم الجمعه ثم نشک یوم السبت، در این که کر شد یا نه متصل. اما این کلمه فی زمن الملاقات اگر جاش یه شنبه بذاری، باید بگید یقین داریم که آب روز جمعه کر نبود، ثم شک داریم روز یه شنبه کر شده یا نه. یه شنبه زمان الملاقاته، از روز جمعه بریده است. فبناهن علازاله که اتصالی بین زمان یقین و شک حاصل نیست. ساعت دوم شک داریم، ساعت سوم شک داریم، ساعت دوم هم شک داریم. ای به کار این است که ما کار به ساعت دوم سوم اینجا نداریم. کار ما با چیه؟ ساعت الملاقاته. ساعت الملاقات یه احتمالی ساعت دومه، یه احتمال ساعت سومه. اگر ساعت الملاقات ساعت دوم باشه متصله، اگر سوم باشه بریده است. خلاصه برای این که مسئله براتون خیلی روشن بشه، شما کلمه زمان الملاقات رو برداری، تارتن جاش روز شنبه بذاری، اخرا جاش روز یه شنبه بذاری. اون وقتی که بر میدارید جاش شنبه میذارید میبینید متصله. اون وقتی که بر میدارید جاش یه شنبه میذارید میبینید منفصله. بعد ایشون یه انقلتی به خودش داره که من انقلتشو بگم بعدم روی عبارت بد نیست اینجا رو بخونیم. انقلت به این که آقا چشمبندی که نیست، هر دو زمان زمان شکه، ساعت دوم و سوم هر دو شکه. بخواه ساعت دوم شک داریم کار شده یا نه، ساعت سوم هم شک داریم، هر دو زمان شکه. هم شنبه زمان شکه هم یه شنبه. چرا شما یکی از دو روز زمان شک قرار میدید، هر دو روز زمان شک قرار میدید، هم شنبه هم یه شنبه؟ مجموع شنبه و یه شنبه متصل هست یا نیست؟ مجموع بله هست دیگه. مجموع شنبه و یه شنبه دوتایی با هم متصله با جمعه. شما چرا زمان شک هر دو روز قرار نمیدی؟ چسبیدی به روز یه شنبه.